اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. امروز 26 ماه جولای مصادف است با اولین روز بازی های المپیک پاریس. گزارش درباره افتتاح این بازی ها در پاریس فرانسه در کنار سایر گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. در آستانه افتتاح رسمی بازی های المپیک پاریس، شبکه خط آهن در فرانسه شبانگام هدف آنچه اقدامات تخریبی خوانده شده قرار گرفت. شرکت دولتی خط آهن فرانسه امروز جمعه گفت که این اقدام باعث اختلال گسترده در شبکه ریل این کشور شده. این شرکت افزود که شبکه ریل های سری و سیر فرانسه شب گذشته در شمال و جنوب این کشور هدف اعمال تخریبی قرار گرفت. قرار است که بازی های المپیک پاریس امروز جمعه با اشتراک حدود 10,500 ورزشکار از سراسر جهان افتتاح شود. فرانسه برای تامین امنیت این مراسم و رقابت ها تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کرده است. زکیه خدایداد ورزشکار افغان امروز جمعه مشعل المپیک را در جاده های پاریس حمل کرد. خانم خدایدادی در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که با عنوان یک دختر ورزشکار از افغانستان و یک پناهنده افتخار حمل مشعل المپیک را داشت. او افزوده است که مشعل المپیک نماد وحدت، صلح، آزادی، برابری برای تمام جهان است. زکیه خدایدادی در ماه اوت سال گذشته در بخش پارا تکواندو در بلغاریا حریف روسی خود را شکست داد و با کسب مدال طلا و رقابت های پارا المپیک سال 2024 پاریس را یافت است. نمایندگی اتحادیه اروپا در سازمان ملل در سازمان‌های بین‌المللی در ویانا در بیانیه می‌گوید که این اتحادیه درباره بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان و تخطی‌های شدید حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران توسط طالبان عمیقاً نگران است. در بخشی از این بیانیه که به روز پنجشنبه منتشر شد همچنان آمده که زنان و دختران به طور دوامدار از زندگی عمومی در افغانستان محروم شده و حقوق اساسی آنان از جمله حق آموزش، کار و آزادی گشت و گذار نقض شده است. کامیلا هاریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه گفت که او از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل خواسته است که به زودی درباره آتش بس در غزه با حماس به توافق برسد تا ده ها گروگان از چنگ این گروه در غزه رهایی شوند. گروه تندرو حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا با عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. هاریس افزود که با نتانیاهو گفتگوی سری و سازنده داشته است. و خبر آخری که نیروهای هوایی اوکراین میگویند که 20 طیاره بی‌سرنشین روسی را امروز جمعه سرنگون کردند. این نیروها در پست در فیسبوک نوشتند که 22 طیاره بی پیلوت روسی صبح زود امروز برای حمله به مناطق خرسون، سومی، ژوتومیر و چرنیهیف فرستاده شده بودند که از این میان 20 طیاره سقوط داده شده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. افتتاح بازی های المپیک پاریس، سه دختر و سه پسر افغان در آن اشتراک دارند که یکی آن مستقیما از افغانستان آمده. افغان ها از اشتراک بازیکنانشان خرسندند.
به خود میبالم، افتخار میکنم و دعا میکنم که همیشه شما موفق و سرفراز و نام افغانستان ما همیشه بلند و سربلند باشه.
از طالبان در این بازی ها دعوت نشده و آنها میگویند که تیم دختران افغان در این بازی ها را به رسمیت نمیشناسد. تغییر و تبدیل در حکومت یک اصل است. اما جابجایی افراد وابسته به مقام ها بی تجربه و غیر مسلکی کار است قابل انتقاد.
درد آور است به این که من 8 سال تجربه کاری دارم، تحصیل کردیم و یک فرد جدید به خاطر از این که در جهات با امارت سهیم بوده او بیاید به جای ما مقرر شود.
نگرانی نهادهای بین‌المللی از وضعیت حقوق بشری در افغانستان، این را در یک گزارش میشنوید.
ما این آرزوهای ما به قسم خوب باقی ماند و حقی که اسلام بر ما داده، حقی که انسانیت بر ما داده از ما گرفته شده.
در تحولات بین‌المللی از دیدار معاون رئیس جمهور امریکا با صدر اعظم اسرائیل خواهید شنید. در نیمه دوم ساعت در برنامه مهمان آزادی با نسیمه رونق از خانواده رسانه‌ای خواهید بود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:56 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نای با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه هستم. شما در خبرها شنیدید که در آستانه افتتاح رسمی بازی های المپیک پاریس، شبکه خط آهن در فرانسه شبانگام هدف آنچه اقدامات تخریبی خوانده شده قرار گرفته است. در این مورد تا لحظات بعد خواهید شنید، اما اکنون میشنوید که بازی های المپیک تابستانی پاریس امروز رسما افتتاح می شود. 6 ورزشکار افغان از جمله 3 دختر شامل ورزشکارانی هستند که در این بازی ها رقابت می کنند. حکومت طالبان گفتند که این دختران که دختران ورزشکار را به رسمیت نمی‌شناسد. بیشتر از زبی شهزاد می‌شنوید.
شهر پاریس فرانسه برای میزبانی بازی‌های المپیک آماده می‌شود. ورزشکاران از سراسر جهان در 32 رشته ورزشی در بازی‌های المپیک پاریس رقابت می‌کنند. در این میان 6 ورزشکار از افغانستان نیز شاملند، 3 دختر و 3 پسر. از این میان تنها 1 ورزشکار مرد در بخش جودو از داخل افغانستان به این بازی ها آمده و دیگران همه در خارج از افغانستان زندگی می کنند. حکومت طالبان گفته است که حضور دختران افغان در بازی های المپیک را به رسمیت نمی شناسد. آن سو کمیته جهانی المپیک گفته که هیچ مقام طالبان را به مراسم افتتاحیه که امروز برگزار می شود دعوت نکرده و ورزشکاران افغان در هماهنگی با مقام های کمیته ملی المپیک افغانستان که در خارج به سر میبرند برگزیده شده اند. اینجا در نزدیک برج ایفل، معروف ترین بنای شهر پاریس، شماره از افغان های مقیم در پاریس آمدند تا تیم افغانستان را خوش آمدید بگویند.
بس که اطلاع حاصل کردیم که تیم ما اینجا آمده و در المپیک اشتراک کردیم، خوشحال شدم. به خود میبالم، افتخار میکنم و دعا میکنم که همیشه شما موفق و سرفراز و نام افغانستان ما همیشه بلند و سر بلند باشه.
با تیم محترم المپیک افغانستان معرفی شدیم و این جای خوشبختی بود برای ما که با ایشان معرفی شدیم. با امید موفقیت های بسیار خوبشان که انشاءالله و خیر خوبی سرفراز و سربلند پس دوباره به وطن ما پس برگردن و با افتخارات زیاد.
تدابیر امنیتی در پاریس شدیدتر از همیشه است. 35,000 نیروی امنیتی همه روزه برای حفظ امنیت بازی ها مأمور شدند. برای حفظ امنیت مراسم افتتاحیه شمار ماموران امنیتی به 45,000 نفر خواهد رسید. بر علاوه 10,000 سرباز دیگر برای اجرای عملیات امنیتی در پاریس گماشته شده اند.
بر روز چهارشنبه مقام های امنیتی فرانسه گفتند که چندین دسیسه را که بر علیه امنیت بازی های المپیک بود را خونسا کردند. در همین میان یک مرد 40 ساله روسی هم از طرف نیروهای امنیتی فرانسه به روز سه‌شنبه بازداشت شده که به گفته آنان این مرد 40 ساله روسی قصد برهم زدن امنیت بازی‌های المپیک را داشته. همچنان به روز سه‌شنبه یک جوان 18 ساله از طرف نیروهای امنیتی فرانسه بازداشت شده که به گفته وزیر داخلی فرانسه مظنون به برنامه‌ریزی اقدامات خشونت‌بار در جریان بازی‌های المپیک بوده.
شما از افتتاح بازی های المپیک شنیدید. پیش از این در خبرها آمده که در آستانه افتتاح رسمی بازی های المپیک پاریس، شبکه خط آهن در فرانسه شبانگام هدف آنچی اقدامات تخریبی خوانده شده قرار گرفته است. شرکت دولتی خط آهن فرانسه امروز جمعه گفت که این اقدام ها باعث اختلال گسترده در شبکه ریل این کشور شده است. همکارم زبی شهزاد را از پاریس با خود داریم. زبی جان، چه خبر هاست؟
همکار عزیز سلام، ما همین لحظه در شهر پاریس هستم در فرانسه. قسمی که شما هم یادآور شدین، آتش سوزی در یکی از مناطق مترو یا سابوی یا ریل پاریس است، در غرب و مناطقی که به شمال پاریس و به شمال فرانسه وصل میکند دچار آتش سوزی شده که باعث شده که حدود 800 هزار نفر به اختلالات ترانسپورتی و حمل و نقل مواجه شوند. توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک ساعت پیش که در دهکده ورزشگاه یا در اتلت ویلج حضور داشت به خبرنگارا گفت که ما به مقامات امنیتی و مقامات فرانسوی اعتماد کامل داریم و با وجود حادثه که رخ داده قرار است که افتتاحیه المپیک تا حدود 5 ساعت دیگه در پاریس فرانسه برگزار شود و قرار است که ورزشکارهای افغانستان هم از مقابل البته دریاچه‌ای که هست در قایق مخصوص ورزشکارهای افغانستان با هیئت همراه باشند و از مقابل لوژ عبور بکنند.
اصلا از افتتاح بازی ها چه خبر هاست؟
افتتاح بازی های المپیک این بار کمیته بین المللی المپیک میخواد که یک رویداد یا مو اوپنینگ سرمونی بسیار فوق‌العاده برپا شود که در تاریخ المپیک مسابقه قبل میباشه و قرار است که تیم ها در قایق های مخصوص از دریاچه‌ای که در پاریس است عبور بکنن و با پرچم هایشان در از دریاچه عبور کنن و که بدون شک یکی از بهترین و باشکوه‌ترین مراسم های افتتاحیه بازی المپیک خواهد بود و آمادگی ها هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ لوجستیکی از طرف مسئولین برگزاری کمیته، از طرف مسئولین برگزاری مسابقات المپیک آمادگی های خاص گرفته شده و تا حدوداً 4.5 الی 5 ساعت دیگه رسماً المپیک 2024 فرانسه با اشتراک بیش از 10,700 ورزشکار در 32 رشته ورزشی از 206 کشور جهان رسماً آغاز خواهد شد که در مراسم آقای امانوئل مکرون وزیر ورزش فرانسه، مقامات بلندپایه سیاسی و همچنان اروپایی و از سایر نقاط مختلف جهان چهره های سرشناس و مطرح دعوت شدند که در مراسم افتتاحیه اشتراک کنند و همه آمادگی ها
ممنون از شما. ممنون از شما زبی شهزاد، همکارم بود که از فرانسه در مورد افتتاح بازی های المپیک و آتش سوزی در خط شبکه خط آهن فرانسه صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ایتالیا، اروپا و ایالات متحده آمریکا در مورد بحران بشری جاری در افغانستان و وضعیت ناعادلانه زنان و دختران عمیقا ابراز نگرانی کرده است. ایتالیا اروپا و تازگی با نشر اعلامیه گفته است که طالبان به طور سیستماتیک زنان افغان را که نیمی از جامعه را تشکیل می دهند از حقوق اولیه و اساسیشان محروم کرده است. در این حال کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان ایالات متحده نیز گفته است که وضعیت زنان در افغانستان پس از سال 2021 تحت حاکمیت طالبان به طور قابل توجهی بدتر شده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
اتحادیه اروپا در واکنش به گزارش سازمان امنیت و همکاری منطقه‌ای در مورد افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که وضعیت بشری رو به وخامت در افغانستان به ویژه زنان و دختران و تخلفات جدی طالبان در این بخش آنها را نگران ساخته است. در اعلامیه که روز پنجشنبه 25 جولای منتشر شده است، آمده است که طالبان به گونه سیستماتیک زنان افغان را که نیمی از نفوس جامعهشان را تشکیل می‌دهند، از همه حقوق ابتدایی و اساسی محروم کردند. اتحادیه اروپا هشدار داده است که سطح بلند تبعیض جنسیتی طالبان در برابر زنان شامل خشونت شده میتواند که این خود به اساس اصول محکمه بین المللی جرایم جنایت بشری است و افغانستان از کشورهای عضو این محکمه است. در اعلامیه به گزارش سازمان امنیت و همکاری های منطقه اروپا نیز اشاره شده که در آن آمده است وضعیت افغانستان بر منطقه و کشورهای دیگر نیز تاثیر دارد. در اعلامیه اتحادیه اروپا و گزارش سازمان اروپا برای امنیت و همکاری منطقه‌ای از طالبان به طور جدی خواسته شده که به تمام تعهدات خود از جمله احترام به حقوق بشر عمل کنند. وجمه دانشجوی سال دوم پوهنزه فارمسی پوهنتون بلخ در صحبت با رادیو آزادی میگوید آرزو دارد که یک فابریکه دواسازی در افغانستان بسازد، اما با در نظر داشت وضعیت کنونی در افغانستان شاید هیچگاه این رویایش برآورده نشود. او بر رادیو آزادی گفت:
شخصا من خودم میخواستم که بعد از فراغت از پنزه فارمسی یک شرکت دواسازی داشته باشم و دواهای با کیفیت تولید کنم و از این طریق به وطن خود و مردم خود خدمت کنم. اما همه ای آرزوهای ما به قسم خوب باقی ماند و حقی که اسلام بر ما داده، حقی که انسانیت بر ما داده از ما گرفته شده. الله متعال در قرآن کریم می فرماید که علم برای زن و مرد هر دو به قسم یکسان فرض است، پس چرا این حق از ما گرفته می شه؟ و مدت 2 سال است که دختران افغان از این حقشان محروم هستند. ما به نمایندگی از خود و تمام دختران افغان که از درس محروم شدند، از جهانیان، بین الملل و سازمان های دیگر چون حقوق بشر خواهان هستم که در بخش تعلیم دختران افغان خاموشی را اختیار نکنند و از هر راهی که ممکن است کوشش کنند که دوباره در افغانستان دروازه مکاتب و پوهنتون ها برای دختران افغان باز شود تا آنها بتوانند از این حق اسلامی و انسانی خود استفاده کنند و زندگی بهتر داشته باشند.
در همین حال ایالات متحده آمریکا نیز از طالبان خواسته است تا به وضعیت حقوق بشر در افغانستان توجه کنند. کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان ایالات متحده در وبسایت خود نوشته است که از اگست 2021 به این سو وضعیت زنان در افغانستان تحت حکومت طالبان به طور قابل توجه بدتر شده است. قرار است کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان آمریکا بر روز سه‌شنبه 30 جولای نشستی را برای صحبت در مورد وضعیت زنان و دختران افغان برگزار کند. وضعیت بشری در افغانستان به ویژه زنان و دختران ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواسته که در این زمینه اقدامات جدی انجام دهند، اما طالبان همواره گفتند که متحد به تامین حقوق به زنان افغان به اصول شریعت و اسلام هستند. گفته نیست که طالبان با حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان دختران را از تحصیلات متوسطه و عالی منع کردند و زنان را از کار در بسیاری از اداره‌های دولتی و غیر دولتی نیز منع شدند. همچنان برخی از محدودیت‌های دیگر از جمله رفتن به پارک‌ها، ورزشگاه‌ها، حمام‌های عمومی زنانه و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی بر زنان وضع شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حال از تحولات بین‌المللی. کامیلا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، از بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، خواسته که به زودی درباره آتش‌بس در غزه با حماس به توافق برسد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد. نتانیاهو در جریان سفر به ایالات متحده دیروز با رئیس جمهور جو بایدن و کامیلا هریس در قصر سفید دیدار کرد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر است. امیال دستیدیو با ماست.
کامالا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه 25 جولای گفت که از بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، خواسته است که به زودی درباره آتش بس در غزه با حماس به توافق برسد تا ده ها گروگان از چند این گروه در غزه رها شوند. گروه تندرو حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. هریس و نتانیاهو روز پنجشنبه در قصر سفید دیدار کردند. کامالا هریس، نامزد احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، گفته که با نتانیاهو گفتگوی صریح و سازنده داشته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه اعلام کرد که از رقابت در انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا کنارگیری میکند و از کامالا هریس معاونش برای نامزدی حزب دموکرات در این انتخابات حمایت کرد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در 5 ماه نوامبر برگزار شود. هریس در دیدار با نتانیاهو بر حق اسرائیل برای دفاع از خودش نیز تاکید کرده و درباره میزان بلند تلفات در جریان جنگ 9 ماهه در غزه و وضعیت وخیم بشری در آنجا عمیقا ابراز نگرانی کرده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، کامالا هریس در ملاقات با صدر اعظم اسرائیل پیام رئیس جمهور جو بایدن را تکرار کرد که جنگ خونین در غزه باید به پایان برسد. نتانیاهو روز چهارشنبه در سخنرانی در اجلاس مشترک هر دو مجلس کنگره ایالات متحده از جنگ علیه گروه تندرو حماس در غزه بار دیگر دفاع کرد و از پیروزی در برابر این گروه سخن گفت. کامالا هریس در این اجلاس حضور نداشت و علت آن مصروفیت کاری او خوانده شده بود. صدر اعظم اسرائیل دیروز با رئیس جمهور ایالات متحده نیز دیدار کرد و انتظار می رود که با دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده و نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، امروز در فلوریدا ملاقات کند. جو بایدن در دیدار با نتانیاهو از اسرائیل و حماس خواست که درباره آتش‌بس در غزه توافق کنند تا گروگان‌های باقی مانده رها شوند و به خانه‌های خود بازگردند. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس در حمله به اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. بر اساس ارقام وزارت صحت، در کنترل حماس در غزه تا حال در حملات اسرائیل حدود 39,000 فلسطینی در غزه کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. برخی از کارمندان برحال و پیشین حکومت افغانستان ادعا میکنند که حکومت طالبان طی 3 سال گذشته افراد با تجربه و مسلکی را برکنار و به جای آنها افراد وابسته خودشان را مقرر کردند. آنان اسناد را نیز در این مورد در اختیار رادیو آزادی قرار دادند. این در حالی است که به تازگی سراج الدین حقانی، سرپرست وزیر داخلی طالبان، نیز در مورد این موضوع انتقاد کرده و گفته است که باید افراد شایسته را به کار بگمارند، نه اینکه آنها را عزل و خود جانشین آنها شوند. جزئیات بیشتر در گزارش از خوجسته کبیری.
ادعاهای کارمندان پیشین حکومت افغانستان در مورد برکناری از سوی حکومت طالبان و جایگزین شدن افراد نزدیک به آنان در اداره‌های دولتی. برخی از این کارمندان به ویژه زنان در صحبت با رادیو آزادی ادعا می‌کنند که طالبان صدها کارمند حکومت پیشین افغانستان را برکنار کرده و افراد نزدیک و وابستگان خود را جایگزین آنها کردند. آنها ادعا می‌کنند که افراد تازه گماشته شده از سوی طالبان فاقد صلاحیت علمی و تجربه اداری هستند و گفته این منابع که خود کارمندان سابق حکومت بودند، در 3 سال گذشته طالبان بخش قابل توجه از کارمندان مسلکی دولت قبلی را برکنار کرده و افراد خود را تعیین کردند. از این میان یک تن از کارمندان پیشین زن در ریاست حفاظت و امنیت رجال برجسته که نخواست به خاطر حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، برای رادیو آزادی گفت طالبان همه کارمندان را از این اداره برکنار و افراد جدید را به جای آنها استخدام کردند. او در این مورد می‌افزاید:
با گذشت 3 سال با فرمان جدیدی که صادر کردن که معاش کارمند 5000 افغانی است، ما تماس گرفتیم که آیا ما شامل از این فرمان میشیم یا نمیشیم. جوابشان این بود که با مدت زیاد میشه که شما منفک شدین و در جای شما کارمندای جدید اجرای وظیفه میکنن. درد آور است به این که من 8 سال تجربه کاری دارم، تحصیل کردیم و یک فرد جدیدی که حتی مکتب نخوانده و به خاطر از اینکه در جهاد با امارت سهیم بوده، او بیاید به جای ما قرار شود.
یکی دیگر از کارمندان در یکی از ادارات حکومتی نیز به شرط عدم نشر نام و صدایش اسناد و مدارک را با رادیو آزادی شریک کرده که در آن ظاهرا دیده می شود طالبان کارمندان پیشین این اداره را در بخش های لوجستیکی، مالی، مدیریت نشرات و معاونیت برکنار و بستگان خودشان را جایگزین آنها کردند. این برکناری ها و مقرری های جدید در بخش های نظامی نیز چشمگیر بوده است. یک تن از نظامیان پیشین که او نیز نخواست نامش در گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی گفت که این روند هنوز هم جریان دارد.
هغه ځوانان چې دولت یا حکومت داره که کاری تجربه تقریبا
کسانی که در بخش های مختلف امنیتی وظیفه داشتند برکنار شدند که یکی از آنها خودم هستم که پس از آن زندگی ما بسیار پیچیده شده است. کسان را استخدام کردند که با سیستم حکومتداری قرن 21 اصلا بلد نبودند و این روند هنوز هم ادامه دارد.
علوم و حکومت داره سیستم سره دوی هیچ بلدیان در لودله.
بر علاوه برکناری برخی از نظامیان و کارمندان امنیتی در حکومت پیشین به علت تهدیدهای امنیتی نیز مجبور به ترک کشور شده و به کشورهای همسایه ایران و پاکستان آواره شدند که در حال حاضر اکثریتشان در بی سرنوشتی به سر میبرند. این در حالی است که به تازگی سراج الدین حقانی سرپرست وزیر داخلی طالبان نیز روز چهارشنبه 24 جولای طی یک سخنرانی در نشست زیر نام کنفرانس ملی کار از این موضوع انتقاد کرده است. او گفته است که نباید در ادارات دیگران را عزل و خود جایگزینان شویم. او گفته است باید افراد شایسته و با تجربه را به کار بگمارند، نه اینکه آنها را عزل و خود جایگزین آنها شوند. به گفته حقانی اخراج کارمندان در ادارات ممکن است منجر به بیکاری و گسترش مهاجرت شود. او تاکید کرده که حکومتشان نباید به آنها اجازه خروج از کشور را بدهد. حقانی بدون اشاره به رفتار قدرت طلبانی طالبان اظهار داشت که این گروه برای رضای خدا جنگیده است. سراج الدین حقانی در حال این اظهارات را مطرح می‌کند که حکومت طالبان اکثریت زنان در اداره‌های دولتی به استثنای چند اداره محدود در بخش صحی و امنیت را خانه‌نشین کرده و در تازه‌ترین مورد معاش آنها را به 5000 افغانی کاهش داده است. از سوی هم طالبان بر کار زنان در اداره‌های غیر دولتی نیز ممنوعیت وضع کردند که سبب توقف و یا کاهش فعالیت‌های نهادهای بین‌المللی کمک رسان شده است.
همزمان شماری از باشنده های ولایت بدخشان از تغییر و تبدیل مقام های محلی طالبان در این ولایت اظهار نارضایتی کردند. آنان می گویند که افراد تازه مقرر شده ی طالبان از محل نیستند که به گفته آنها زبان و فرهنگ مردم محل بلدیت ندارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
برای طالبان تغییر و تبدیل مقام ها در مناطق مختلف به گفته خودشان امری طبیعی است، اما برای برخی از مردم محلی چنین نیست. در ولایت کوهستانی بدخشان در شمال شرق افغانستان مردم از حضور طالبان غیر بومی شکایت دارند. یکی از باشندگان شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان میگوید که مقام های ارشد این ولایت غالبا از ولایت های جنوبی و شرقی افغانستان هستند. به عنوان مثال مولوی ایوب خالد والی بدخشان از قندهار است. این منبع محلی به رادیو آزادی میگوید که طالبان غیر بومی زبان مردم محلی را بلد نیستند و این امر اغلب سبب ایجاد مشکلات می شود. او افزود
مناطق جنوبی و پشتونا دولت بدخشان سبب حساسیت های مردمی می شود، چون مردم های سکونا به زبان مردم بدخشان بلد نیستند و این سبب می شود که مردم حساسیت نشان بدن و اونا در ساحه بلد نیستند، بر رسوم و عنانات و کلچر مردم بلد نیستند.
یکی دیگری از ساکنان بدخشان نظری مشابهی دارد.
اینا کسایی هستند که اصلا نه به فرهنگ مردم آشنایی دارند، نه به زبان مردم آشنایی دارند و خود اینا را شناخته نمیشه که اینا کی هستند. یک مردم مجهول هویت است. تلاشی اینا به شکل اجباری و مشکل است که مردم را ساعت ها در روی سرک ایستاد میکنن. تلاش تا یک تلاشی بدن اینا خلاص میشه و تلاشی اینا جز توهین و تحقیر است با مردم.
یکی دیگری از باشندگان محلی میگوید که هر صبح که به وظیفه میرود در پوسته های تلاشی طالبان با مشکل مواجه میشود.
در جریان روز ما از خانه به خاطر مشکلاتمون بیرون میشیم، طرف شهر و بازار میریم یا پیش دکتر میریم، با نیروهای پلیس یا کنتای طالبا یا امارت اسلامی سر میخوریم، اونا ما را در مسیر را استاد میکنن، پرسان میکنن که کجا میرین، از کجا میرین، شما چی کاره هستین، محرم شما کی است، ما مشکل زیادی مواجه هستیم.
ذبیح الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بدخشان حضور مقام های محلی غیر بومی را در این ولایت تایید میکند، اما حضور جنگجویان غیر بومی را نمیپذیرد.
در بدخشان کلام نیروهای غیر بومی مستقر نیستند. در بدخشان اگر درست است جناب والی از بدخشان نیست، یا فرماندهان یمیه و یا هم فرماندهان فرقه، یا تنها همراهشان همو بادیگاردهایشان است که چند تا بادیگارد مخصوص که دارن با اینا هست، ولی اینا کلام نیرویی را در بدخشان آوردگی نیستن که در چک پوینت ها آمده باشه و برای مردم مزاحمت ایجاد کرده باشه.
برخی از کارشناسان به این باورند که در نهایت برای دستیابی به اداره مؤثر و کارآمد ضروری است که افراد منصوب شده در ادارات حکومت طالبان در ولایت بدخشان به زبان و فرهنگ محلی آشنا باشد. احمد بهزاد کارشناس امور سیاسی در بدخشان در این باره به رادیو آزادی میگوید:
بدون شک تغییر و تبدیل مقام ها در یک نظام اصل پذیرفته شده است، اما باید این اصل به اساس نیاز جامعه و رفع مشکلات مردم محل صورت گیرد. هرگاه در تغییرات
رسیدیم به نیمه دوم برنامه، در ادامه برنامه مهمان آزادی تقدیمتان می شود، اما پیش از آن خلاصه چند خبر. در آستانه افتتاح رسمی بازی های المپیک پاریس، شبکه خط آهن در فرانسه شبنگام هدف آنچه اقدامات تخریبی خوانده شده قرار گرفت. شرکت دولتی خط آهن فرانسه امروز جمعه گفت که این اقدام باعث اختلال گسترده در شبکه ریل این کشور شده. این شرکت افزود که شبکه ریل های سری و سیر فرانسه شب گذشته در شمال و جنوب این کشور هدف اعمال تخریبی قرار گرفت. قرار است که بازی های المپیک پاریس امروز جمعه با اشتراک حدود 10,500 ورزشکار از سراسر جهان افتتاح شود. فرانسه برای تامین امنیت این مراسم و رقابت ها تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کرده است. زکیه خدایداد ورزشکار افغان امروز جمعه مشعل المپیک را در جاده های پاریس حمل کرد. خانم خدایدادی در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که با عنوان یک دختر ورزشکار از افغانستان و یک پناهنده افتخار عمل مشعل المپیک را داشت. او افزوده است که مشعل المپیک نماد وحدت، صلح، آزادی، برابری برای تمام جهان است. زکیه خدایدادی در ماه اوت سال گذشته در بخش پارا تکواندو در بلغاریا حریف روسی خود را شکست داد و با کسب مدال طلا و رقابت های پارا المپیک سال 2024 پاریس را یافت است. نمایندگی اتحادیه اروپا در سازمان‌های بین‌المللی در ویانا در بیانیه می‌گوید که این اتحادیه درباره بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان و تخطی‌های شدید حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران توسط طالبان عمیقاً نگران است. در بخشی از این بیانیه که به روز پنجشنبه منتشر شد، همچنان آمده که زنان و دختران به طور دوامدار از زندگی عمومی در افغانستان محروم شده و حقوق اساسی آنان از جمله حق آموزش، کار و آزادی گشت و گذار نقض شده است. کامیلا هاریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که او از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل خواسته است که به زودی درباره آتش بس در غزه با حماس به توافق برسد تا ده ها گروگان از چنگ این گروه در غزه رهایی شوند. گروه تندرو حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا با عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. هاریس افزود که با نتانیاهو گفتگوی سری و سازنده داشته است. و خبر آخری که نیروهای هوایی اوکراین میگویند که 20 طیاره بی‌سرنشین روسی را امروز جمعه سرنگون کردند. این نیروها در پست در فیسبوک نوشتند که 22 طیاره بی پیلوت روسی صبح زود امروز برای حمله به مناطق خرسون، سومی، ژیتومیر و چرنیهیف فرستاده شده بودند که از این میان 20 طیاره سقوط داده شده است.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر نی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه های دیگر و در فعالیت به حمایت زنا هم همیشه دست در کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. من امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشند و بزار لطفتان خوش باشند.
خانم رورق از همینجا شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
مثلا در افغانستان با یکی دو تا رسانه که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه ها گزارش تحقیقی می نویسم و با یکی از رسانه های دیگر گزارش های فیچر و گزارش های روزانه رو می نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش هایی که در رابطه با حقوق زن آدرسایی میکنه در بخش کمیته خبرنگاران با ایشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنا بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنا پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت برای همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدیدهایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر بازداشت میشم به دلیلی که هنوزم من تحت تعقیب و پیگرد داشتم ولی با آن هم نفعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشیم در خانه دارم. من بارها تهدید شدم، بارها پیش دروازه‌ام نفر آمده، جلب آمده ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین پس فعالیت مکتب‌ها توقف داده شده. مکتب‌های آنلاینی که وجود داره، من هم شرکت کردم، فرشت مکتب بود، شامل مکتب آنلاین کردیم، اساس گوشی هم داشت درس می‌خونه. درست است مکتب‌های آنلاین جواب سرت نداشته باشن، سند نمی‌تن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم نیست که اونا سوادشان، ظرفیتشان، علمشان پیشرفت کنن. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقع شرام میکنن اینا سنفایر کانلان خوندن امتحان ارتقایی بتن و سند رو دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سخت نیست در یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن در دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن و بورس ها ثبت نام بکنن تا ای که از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخته. من هفته یک جلسه، اگر حالت بسیار خوبتر باشه در ماه یک جلسه با یک از روانشناسا همچنان نداشته باشم به دلیل اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میخوام خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیت مدامه میتونم. من روزی که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در هر حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه رسانه خود آغاز کرده بودم، پس من با همه مبارزه کرده میتونم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مسلک های مستم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، دختر خانمایی که کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن که من قبلا مسئولیت نیا داشتم، مادر نیا، تمام دختر خانم ها و تمام آقایانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نیا را ندارم ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار من با چالش مواجه میشم، مثلا را پود خدمت شستم.
شما خو مسئول زون شمال در دفتر نیا بودین و طبعا در اونجا در اون دفتر که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش به فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حال که شک شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نایی در هتل دیگه که من کار میکردم اکثریت همکاران افغانستان ترک گفتن. با پروژه‌ای که کار میکردیم اکثریت خان انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با من همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بدن با همین وضعیت. تعداد متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کار یافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگوش شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدن ولی در خانه‌داری پرداختن. تعداد هم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن ولی کار برشان پیدا نشده. هر از گاهی که با اینا کار پیدا شوه و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت همکارای ما که با ما کار میکردن افغانستان ترک کردن و با بیرون از افغانستان مصروف کار با زندگی خود هستن.
در امی ارتباط چون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدن بعد از 15 آگوست سال 2021، چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه داره؟
در اوایل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم به دلیل از اینکه کار روزنامه نگاری در محیط های دشوار است، محیطی که جنجال دار است و اوجا زیاد است. روزنامه نگار جای زمانه که جنگ است، جایش در کشور رو به سوسه هست و خاطر ایدی که اونجا سوجت بسیار سیاد داره، اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان رو نداشتم ولی افغانستان با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان رو ترک کردم، به کشور پاکستان مهاجر شدم ولی ایدی که من نتونستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتونستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم دو روز دیگه میخوام در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوام صدای زن افغان باشم. به او دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود سیف کنم. بعد از او تمام کار خودم ادامه میکنم. اگر دوباره من موقعیتم پیدا میشه پشت خانه این جلب میایه تنها کاری که من میکنم موقعیتم را چنج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان ولی ناممکن.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند، فعال حقوق زن هستند و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنند، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با می عین انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان اموجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن؟ از حلقه خودتان.
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیتی که کار میکردیم در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی مانیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بکنیم. باقی چون اشخاص بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با گروه های مختلف کار کردیم، یعنی انتقالش هم خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کرده از افغانستان برآمدن. کسایی که همانند من کار کردن تعداد بسیار انگشت شمار است. احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه از کسایی که با من همزمان شروع کردن و با من یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم. دیگه متاسفانه اکثریتشون در آمدن ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام معنا راضی هستیم. به دلیل که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش هم میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده، در جامعه که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه های مثبت است ولی یک اصطلاح داریم میگن bad news is good news. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلویشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس در این حالت افغانستان بهترین گزینه است که آدم بتونه انتخاب بکنه بیا اونجا کار بکنه. یکی از دلایلی که ما فیصدی بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواهیم فعالیت داشته باشیم امنیت. ما میخواهیم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کسی نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کسی نخواسته صدایشون رو بشنوه و هیچ کسی حق اونا رو برشان نخواه مونده وقتشان رو برشان نداده. ما میخواهیم برای آدم ها کار بکنیم و تا زمانی که در توان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانی که در افغانستان من زنده باشم، من با فعالیت خود ادامه میتونم و تلاش نهایی من میتونم بهتر زندگی بکنم در افغانستان و بهتر خود از دست اینا نجات بستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او بر میگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز میریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره هم برای شنونده ها یک معلومات بدین.
ما متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادر مکتب ابتدایی را تمام خواندم متاسفانه، بعد از او خون دوری مجاهدین بودم متاسفانه نتونستم مکتب شدم البته، ولی پدر جانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشه بودن. در همچین یک خانواده ما به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از صنف 11 ما در کابل در لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم که بعد از تولد ما تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد نقل کابل شدیم چون به اساس کاربار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم و ما مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که به یاد دارم البته.
بار از او که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسطه اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
ما بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سپری که نمودن امتحان کنکور ما موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. ما دانشکده روزنامه‌نگاری را در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه من دانشگاه را شروع کردم و از همون سال اول من کار رسانه ای را همچنان شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم از این که می آموزین دوام می تین، یعنی در آموزش خواهی وقت به پایان نمی رسه، چی رشته ها را می خواهید که زیادتر سرش تمرکز کنین؟
دقیقا آموزش در یک عرصه زندگی و در یک مرحله زندگی پایان نداره. من تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از اینکه من لیسانس خود از دانشگاه روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه من مسئولیت خانواده ما و دوست داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدر جانم مسافر بودن، بعد از کارمند دولت شدن، یک آدم نظامی شدن که خلاف مسلک قبلیشان، به او دلیل من منحج سرپرست خانواده بودم. به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یه تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پاسمونه. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ای را با آموزش پیش رفتیم، 4 سال دانشگاه، هر زمانی که ما با یک تا آدمی که بیشتر از ما میدانسته بودیم 4 کلمه ازش یاد گرفتیم و بخوشندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم با دفتر که ما ترلنگ هایی را که سپری کردیم تمامش بر ما آموزش بوده، ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصاً رشته ژورنالیسم که شما در او حال لیسانستان هم گرفتین، کی ها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقا اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم در روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، به ویژه پدر جانم همیشه مشتاق به این بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که پناهگاهی که شما میتونید موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین، به خلای بلند موفقیت برسین تحصیل است. ولی با آن هم هیچ وقت طرفدار ازی نبود که من روزنامه نگاری بخونم. همه چه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمی است. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط نداریم، برسان سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که تا هفت مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه نگاری میخوانم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. در من میگفتن که هیچ وقت متراجزه نمیتیم که روزنامه نگاری بخوانیم، به دلیل از این که مشقت ها و دشواری های یکی را داره تا تعمل نداشته باشی. ولی من روی حرفم استاد بودم تا زمانی که من امتحان کنکور دادم. زمانی هم امتحان کنکور می دادم، شب و وقت انتخابای خودم می کردم، در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب می کنیم رشته ها را در کدام شکم یاد کنیم. وقتی من روزنامه نگاری را انتخاب می کردم، پدر جانم برام گفت که کار کردن در این رشته ناممکن است، اگر می خواهی انتخابش بکنی من اجازه کار کردن برات نمی دم. من بلند کردم طرف شون سعی کردم من انتخابش می کنم، ولی مطمئن هستم اونقدر اعتمادتان رو به دست بیارم که خودتان برم بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدر جان با ما موقعت نداشتن. ما با مثلای افغانی خودم و با سر زوری خودم میرشتر انتخاب کردم. شد این که نتایج کنکور ما اعلان شد، در من هیچ کس انتظار نداشت که من انتخاب کرده باشم. وقتی نتایج ما آمد همه ای گفتن که در روزنامه نگاری بلخ کنیاد شدن از من، همه شوکه شدن که تو شو را انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور، بلندترین نمره کنکور که تکمیلترین نمره 360 نمره، من وقت 308 نمره گرفته بودم که خیلی ها نمره بلند بود از دیگاه پدرجانم و از دید همه گرفتن و 308 نمره بسیار کار و دشوار بوده امتحان کنکور. ولی با آن هم من روزنامه نگاری را انتخاب کرده بودم و این صدقانه پدر جان و از من ناراحت هم شده بودن که با این نمره که میتونستی پزشکی بخونی چرا روزنامه نگاری انتخاب کردی. من گفتم پدر جان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی در اجتماع میگوشم که دوتا مریض داره نداره. صدقانه شاید من بتونم دکتر شوم ولی یک دکتر فوق‌العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه نگاری بخونم یک روزنامه نگار فوق‌العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حالی که به صحبت درباره ازی است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برایتان باز بود، دروازه های مکاتب برایتان باز بود، متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به حیث یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده ایستاد شده و رشته خود تعیین کردین، سر از دخترایی که امروز به مکتب نمی روند و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در برای تمام دخترای افغانستان از دست رفته، درباره از اینا چگونه فکر میکنین؟
برای اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده نگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من در این مورد صحبت بکنم، چون من از جمع خوششانسایی بودم که یه از روز اینا از دست دادن من با موفقیت سپری کردم. من درس خواندم، من تحصیل تکمیل دانستم، و امهی که موفق بودیم با اینایی که ناامید هستن و از حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد. به دلیل اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه ما یک و از تمامشان از خانه دست بخوانند. هیچ وقت کسی مانعی دست خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن دستشان ادامه بدن. این روز سیاه برای هیچ دختر افغان باقی نمیمونه. یک روز نه یک روز پشت این روز ابری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب ساد در آمده پشت این ابر. و من مطمئن هستم اون روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخونن، دخترهایی که امروز تلاش میکنن که از طریق مکتب های آنلاین، از طریق کتاب هایی که در خانه دارن، از طریق کلام سالهایشان که تحصیل کرده هستن، ساده پیش میبرن تحصیلات خدا، میتونن بعد از اینکه روشنایی برشان بیایه امتحانهای سختی بتن و دوباره به اون موقف اصلی خود برسند و این از روز که امروز از دادن جبران بکنند. فقط ما توصیه که برشان دارم هم این است که فرصت از دست نکنند، منتظر نباشند، خودشان صدا بلند کنند. به قول عبدالرحمن میگفت که خلق و زور خدای زورده، زور خلق زور مردم زور خدا است. خانواده‌شون در پشتشون نشسته و هر پدر و مادر دست دختر خود گرفته مکتب ببره، هیچ قدرتی نمیتونه اینا را از مکتب باز ببونه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خود ما که دخترهاشون امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن، من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانواده‌ای میبینم که موفق نشدن دخترهاشون رو به مکتب ببونن و نه هیچ قدرتی نمیتونه مانع تحصیل دخترهای افغان شود.
شما خودتان شاهد امیت دخترها هستین، با همچنین دخترهای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترهایی را که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان، شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شکرک خوردم که سنف هشت مکتب بود از تحصیل مانده، هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم به دلیل اینکه آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دخترک دوست نزدیکم که از مکتب باز من متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر سنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. من دخترک دوست و مشاهدش بودم که از مکتب پاسه ناکامی گرفته آمده دست به ششم. وقتی ازش پرسیدم بس که مقبولم تو همیشه سمت اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم با سمت هفت مرکز مکتب نمیمان، من پاسه‌ام سفید دادیم. ببینیم چقدر دشوار است برای یک طفلکه که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد دیگه دروازه مکتب داریش بسته بود. واقعا این سخت است با آدم ببینه، واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت بارهای بار از سازمان ملل، از یونیسف، از سازمانهای جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکلی که میشه راه تحصیل دخترهای افغان باز بکنن. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کس صدای دخترهای افغانه نشنیده متاسفانه. و این دخترهای هم که هستن با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید به پنجه نرم میکنن. ما شاید بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم‌ها در افغانستان نسبت به دوره جنگی چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیایه موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل و بهانه دیگه برش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که دختر را در کنج خانه شده.
شما باعث یک کسی که دلیلش دکار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزا چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای از این مردم که امو ناامیدی هایی که سر از اینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او براین بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنن از هر رایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنن. من بازم از خانه خودم نسال میتون،
همشه یک من مکتب آنلاین میخوانم. در من با وجود که بلایت کردی سنت من میتوی گفتم بسیم تحصیل تا بلند دادن. مهم نیست که برای تو سنت بکر. دوتا نمیده که من خانه خواستم مکتب آنلاین میخوانم. انشالله پایان میتن. یکی از دوستای من که من دخترک از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین بلند درس میخوانم. اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را دست بگی نجات بکنه. توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن بر دخترهایشان که تحصیل شده ما بکن. در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین اقده خدا تبارز بسن شنونده خوب باشن خانواده. پدر و مادرها در قسمته که اولادهایشان یه اکثریت دخترها بستنده شدن. کش خلق شدن. شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای من از تمام والدین همیه که بشنون. شنونده خوب در اولادای خودشان باشن و از هر رای ممکن تلاش بکنن یک زلزنه امید در اونا بده. تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بزدن. امروز این تاریخ میگذره ولی شما تلاش تون از دست ندین. شما به مبارزه تان به تلاش تان ادامه بدین. روزی که افتاب از پشت یه بیسی و برایه شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودن، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
رادیو آزادی.